شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌شهر هستیم. جناب بنی‌شهر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌شهر، قبل از اینکه به دنباله گفتگوی دفعه گذشته بپردازیم، می‌خواستم خواهش کنم که در رابطه با مسائل روزی که گریبان گیر کشور ماست، اگر مطلبی داریم بفرمایید. مسئله زلزله زرند هست در وهله اول.
عرض کنم به شما، بله، مسئله دردناک زلزله زرند است. برای اینکه در همون نزدیک همون منطقه است، 30 کیلومتر، که در زلزله اون وحشتناک آمد در بم، و حالا هم این زلزله آمده و کشور ما یک منطقه زلزله خیز است و بنابر یک نقشه‌ای که راجع به ایران از جهت زلزله کشیدن، هر منطقه ایران 3 سال یک بار احتمال زلزله دارد. بیشتر مناطق نزدیک، خیلی نزدیک به تمام در واقع مناطق ایران. حالا بگیم به این که این تأثیر زلزله است که هر دفعه میاد این همه قربانی و ویرانی میگیرد، یا تأثیر فقر است؟ ظاهرا بیشتر تأثیر فقر است، و این فقر هم فقر مادی است و هم مهمتر از آن فقر سیاسی اقتصادی است. به این معنا که جامعه ما یک نظام سیاسی دارد، یک نظام اقتصادی دارد، که این در این نظام انسان کرامتی به عنوان موجود صاحب حقوق، صاحب منزلت ندارد. این است که میبینید همینجوری سیل میاد میبرد، زلزله میاد میکشد. باز از چندی بعد همون مناطق دوباره زلزله میاد، دوباره از بین میبره، مثل که واقعی رخ نداده. ولی اگر این انسان ارزش میداشت و خود مسئولیت رو بر عهده میگرفت، نظام اجتماعی سیاسی بازی پیدا میکرد که در اون نظام انسان نقش اول رو بازی میکرد، نتیجه نظام اقتصادی سیاسی پیدا میکرد که او رو از فقر به در می آوردن. نتیجه مثل جاهای دیگه دنیا هم میاد زلزله، اما مثلا ژاپن خیلی بیشتر از ایران زلزله میاد.
بله،
اما این کشتار رو نمی کند، این ویرانی ها هم به بار نمی آورد.
به متاسفانه های بنیشن یه بلیه تاریخیش بنیشن دیگه، برای اینکه
بله بله دائما خود تبریز رو در تاریخ می خوانیم که چندین بار زلزله نابود کرده.
بله،
این مسئله ایست که متاسفانه که هست و این انسان میباید که دست بگیره از اون چی که رخ میدهد و رویدادهای طبیعی، برای این نیست که ما بگیم جبر است و تقدیر است و راه حل ندارد، بلکه برای این است که ما بیاموزیم اینا راه حل دارند و مهار کنیم این طبیعت رو به ترتیبی که زیان وارد نکند. و اگر شما اینها رو تقدیر بلا تغییر تصور کردید، همین فضایش پیدا میکنید که متاسفانه ما ایرانی ها داریم.
بله.
و مسئله دوم، مسئله کمربند شیعه است. به لحاظ رویدادهایی که در لبنان رخ میدهد و میدانیم که اول بار آقای سلیمان تحت همین عنوان کمربند شیعه مقاله نوشت در اون ایام جنگ، و اون جنگ 8 ساله هم به ایران تحمیل شد و به طمع این که این کمربند شیعه تشکیل بشود، این ترتیب که اگر ایران در جنگ با عراق پیروز میشد، ایران و عراق به علاوه حاکمیت علوی ها بر سوریه، به علاوه لبنان که در دست سوریه بود، کمربندی رو تشکیل میداد، به آقای خمینی امکان میداد نبض اولا منابع عظیم نفت رو در دست داشته باشد، ثانیا نبض دنیای اسلام رو در اختیار بگیرد، نوعی خلافت در جهان اسلامی. با اینکه توضیحات مفصل بهشون داده شد که این از راه جنگ ناشدنی جز به نابودی و ویرانی زیاد به جایی نمیرسد، و اون مرحوم عرفات هم آمد اونجا و بلا بلا شما رو نمیگذارن وارد عراق بشوید چه رسد به بغداد برسید. این به عکس، به جای اینکه این شما به هدفتون برسید، اونها از فرصت استفاده میکنن و برنامه اکرده اون را به اجرا میگذارن، که به جان گذاشتن که تصرف لبنان بود توسط قوای اسرائیل و بیرون کردن نیروهای فلسطینی از لبنان.
بله.
حالا از نو به مناسبتی که انتخابات عراق انجام گرفت، حالا نتیجهش این شده که ائتلاف موحد عراق یعنی همون شیعه ها از 40 نماینده دارند، امیدوار بودن 60% آرا رو داشته باشن، قاعدش هم این بود که 60% آرا رو بیاورن، بلازی که سنی ها که شرکت نکردن در انتخابات، از باقی میموند این شیعه و کرد، و اینها به جای 60% 48% آوردن. نتیجه این که 2/3 آرا رو ندارن، 140 نماینده دارن، و 140 نماینده هم به ترتیبی که در دفعه پیش صحبت کردیم، یک دولت توانا که بتونه اون کشور رو اداره کنه، اونم خصوص در مردم سالاری، مشکل به نظر میرسد. حالا این وضعیتی که الان در عراق درست شده، دوباره این مسئله کمربند شیعه رو طرح کرده، و امریکایی ها ظاهرا با اروپایی ها در این مسئله اختلاف نظر ندارن که این نباید گذاشت چنین کمربندی به وجود بیاد.
یعنی امریکایی ها موافقن؟
نه، میخوان که نشه. امریکا میخوان نشه، اروپایی ها هم نمیخوان بشه.
پس
در این قضیه موافقن که چنین کمربندی به وجود نیاید.
ببخشید من فکر کردم گفتی موافق نیستم. بله بفهم.
در این موافقن با هم.
بله بله.
نشود. نتیجه این هست که این ماجرای قتل فجیع حریری رو بهانه کردن برای اینکه به سوریه ها بگن شما باید از لبنان بروید بیرون. البته ما میدونیم که مردم لبنان هم دلشاد نیستن از اینکه 30 سال از قوای سوریه در اونجا هستن.
بله.
جای خود محفوظ. ولی حالا فرض کنیم که سوریه از لبنان بیرون برود. در خود سوریه هم این علوی ها اقلیت هم دارن حکومت میکنن.
بله بله.
و حالا اگر این اقلیت هم جای خود چه بدهد به اکثریت، اون وقت اون کمربند شیعه می شود که پاره پاره
بله.
از بین می رود. پس ما این خود این مسئله می دونیم که این چون مورد هدف این نهرده هست، اینها مداخلاتشون در منطقه پایان پذیر نیست که ما فرض کنیم که قضیه عراق است و حالا هم شد انتخابات و بالاخره یه حکومتی هم داره تشکیل میشه، بعد مجلسی و قوه قضاییه و دولتی به وجود میاد و بعدم قوای امریکا هم میگن خب دیگه ما کارمون تمام کردیم و تحویل شما شیعه ها دادیم عراق رو میرویم. نه، این یه ذره خیال پلو است، به این سادگی تحویل نمیدن برن.
بله.
نتیجه اینه که حالا که اونها هستن دو این جهت مداخلاتشون هم بر ما دا الان داره روشن می شود، اون قضیه اتم هم الان در واقع یه نوع بهانه سازی برای همین مسئله اساسی تر است که نقد همین قضیه کمربندشیه، جلوگیری از این.
بله.
بنابراین این جهت مداخله اونهاست، این الان ما می دونیم. در این بین ما میبینیم که لوموند، این عرض کنم به شما که همین که دو روز پیش کسی اینجا بود و راجع به این لوموند و این قسمت خاورمیانش صحبت بود و اون گفت به این که این قسمت بیشتر دست سرویس های سری فرانسه است.
بله.
اگر اینجور باشه، مقاله‌ای که یک شخصی میگوید رفته به ایران بعد هم رفته به قم، بازگشته مقاله نوشته در لوموند در باب وضع ایران و اینکه نه راه حل نظامی نیست، احتیاجی هم به راه حل نظامی نیست، چرا که اگر در انتخابات ریاست جمهوری ایران شخصی قوی مثل آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری برسد، عرض کنم هم اسرائیل رو به رسمیت خواهد شناخت، هم اروپا و امریکا رو از جهت برنامه تولید اسلحه اتمی خاطرشون رو آسوده خواهد کرد. بنابراین ما الان میبینیم یک مسئله مهمی که هموطنان ما اگر بهش توجه بکنن، و اولا ضعف این مفرط این رژیم رو در میابند چقدر ضعیفه، دو این که در میابن که دست غربم پر نیست، خالی است، برای اینکه هنوز به تحول رژیم از درون امید بسته. سه این که میبینیم که این ولایت مطلقه فقیه کارش به چنان زاری و نسبتی رسیده که حتی آقای هاشمی رفسنجانی برای دلبری و جلب حمایت این تبدیل آقای رهبر رو به ملک انگلیس کرده دستمایه، و این نشون میده که جامعه ایرانی کاملا بیزار است از این نظام و خواهان آن است که این آقای رهبر و این ولایت مطلقه از میان برخیزد.
بله.
از نظر داخلی، از نظر خارجی مسئله عمده مورد توجه غرب این است که منطقه‌ای بشود که در اون منطقه به قول مفسر فرانسوی این غیر اسرائیلی باشد که گذشت بکند و امتیاز بدهد، فلسطینی باشد که امتیاز بدهد و اسرائیل باشد که امتیاز بگیرد و رضایت بدهد. این همچه چیزی رو میخواهد. منتها این چنین چیزی خود تخم تضاد و خصومت ها و خشونت ها رو کاشتن است. بلاحظ اینکه خب اگر یک راه حلی به مردمی تحمیل بشود که اونا حقوق اولیهشون هم پیدا نکنند و امروز از باب ناچاری بگن بله، چند روز دیگر سر بر میدارن میگن نخیر.
بله.
قول آقای خمینی میگن پدران ما موافقت کردن، هیچ دلیل ندارد که ما اون موافقت رو امضا کنیم. ما میگیم نه.
بله.
اگر بخواد مسائل منطقه حل بشود، اولا هر ملتی در درون خود باید مسئله خودش رو حل کنه. واقعا غم انگیز است که ما ببینیم سه دسته ایرانی هر سه زورمدار اینها در واشنگتن مشغول شدن به رقابت با یکدیگر بر سر حاکمیت بر کشور ما. آخه این 70 میلیون جمعیت ایران به خودشو نمیگن ما اینجا چه کاره ایم؟
بله بسیار.
این دوتا مسئله بود که در آغاز این بحث، امید که برای هموطنان ما مفید فایده باشه.
بله. خیلی ممنون آقای رئیس. جناب رئیس، در دنباله یک گفتگویی که یک دو بار در خدمتتون داشتیم راجع به خواسته های بیان آزادی، اگر حضور مبارک بشه، شما 9 خواسته برای بیان آزادی برشمردین که من برای یادآوری شنوندگانمون اونا رو تیتروار بگم که اگر اشتباهی هم داشته شما تصحیح بفرمایید که باید ادامه بدیم. یکیش یا اولی بود که دلیل درستی هر قول و بیانی در خود آن قول باید باشد، نه در گوینده آن. خواسته دوم این که هر بیان آزادی باید از تناقض خالی باشد. خواسته سوم این که به کار بردن قواعد و اصول راهنمای بیان آزادی احتیاج به زور نباید داشته باشد. چهارم این که بیان آزادی نمیتواند دارای ابهام باشد.
یعنی در هر این راهنمودی باید شفاف باشه به طوری که همه بفهمن که یک جور بفهمن.
بله.
و اگر گفتن ولایت همه یک معنا بفهمن.
بله، فهمیدیم که هر کلمه باید یک معنا داشته باشه و برای همیشه داشته باشه.
برای همیشه داشته باشه و برای همه داشته باشه.
بله. خواسته پنجم فهمیدیم که هدف باید خود را ببخشید.
هدف در وسیله خود بیان میکنه. بنابراین اگر هدف آزادی بود، وسیله هم باید آزادی باشه.
بنابراین یگانگی و هماهنگی بین هدف و وسیله حتما باید وجود داشته باشه. من عرض کنم که خاصه ششم بیان آزادی نمیتواند در بیان آزادی نمیتواند در حرف و عمل به ضد و نقیض گویی بپردازه.
باید که از
تبعیض
خالی باشه.
بله، اون خواسته هشتم آقای رئیسه. و این بود که ببخشید بیان آزادی همه زمانی و همه مکانی است.
بله، یعنی برای همه وقت این کاربرد داشته باشد، به طوری که هر انسانی به هر جای دنیا به اون عمل کرد همون نتیجه رو بگیرد که انسان دیگری در جای دیگر.
بله. خواسته دیگر این است که آزادی داشتنی، در واقع آزادی حقوق ذاتی انسان هست، حقوق اساسی.
بله.
گرفتنی و دادنی نیست.
بله.
خواسته هفتم، ببخشید خواسته هشتم هم که شما فهمیدین، در بیان آزادی تبعیض وجود ندارد، نمیتواند تبعیض وجود داشته باشد. و در خواسته نهم هم این بود که در بیان آزادی بین حقوق تعارض وجود ندارد.
بله.
و بعد رسیدیم آخرش یک طور خیلی خلاصه در رابطه با حق دوستی، حق اختلاف و حق اشتراک که باید با هم باشن برای اینکه یک جامعه مردم سالار داشته باشیم صحبت فرمودیم و قرار بود که از اینجا ادامه بدیم.
بله، عرض کنم به شما در یه بحثی هم در باب کربلا و
بله
یام حسینی عرض شد به اینکه کار اندیشه راهنما وقتی بیان آزادی ایجاد نیروی مخالف منفی است.
بله.
توضیح عرض شد که نیروی مخالف منفی نیروی است که هیچ وابستگی به نظام حاکم ندارد، بلکه این نقش را دارد که اون نظام رو از بسته تبدیل کند به باز و اگر باز است بازتر کند تا نیروهای محرکه بتوانند در اون فعال بشوند. این خواسته دهم بیان آزادی است. ما به عنوان مثال از راه مثال به یاد هموطنان خودمون بیاوریم اون روزهای انقلاب ایران رو. در اون روزها یک گرمی، یک هیجانی سراسر ایران رو گرفته بود. این هیجان با احساسات برانگیخته از خشم تفاوت میکنه. در جامعه شناسی به این میگویند هیجان مثبت کار و به اون صفت اندیشیده میدهند. بلاز این که به جامعه امکان میده به طور خودجوش فعالیت خیش رو سازمان بده. یک جامعه به هیجان میاد از باب اینکه هر انسانی خودش رو شریک میبیند در رهبری اون جامعه در اون لحظه. هر انسانی خودش رو وقتی میبینید که آقا تو چه حالت چطوره، میگه مثل اینه که خودم رو پیدا کردم. این همین مثل اینکه خودم رو پیدا کردم همین سخنی بود که اون زمان خبرنگارهای خارجی از گفتگوهاشون با مردم ایران گزارش میکردن.
بله.
ایرانی ها و اینجور مثل که خودشون رو پیدا کردن، به عنوان انسان خودشو پیدا کرده. یعنی یک هیجان و گرمی و امید و اعتمادی هم به خود هم به یکدیگر پیدا کرده و اینکه میبینه که در داره یه چیزی رو ایجاد میکنه، یک نظم جدید میخواد در دنیا پدید بیاره، یه وضعیت نو داره میسازه، طرح نو داره در میاندازه، خودشو در مقام خلاق و ایجاد کننده وضع جدید میبینه. هر ایرانی در اون لحظه خودش اینجوری میدید. نتیجه یک گرمی همه رو فرا گرفته بود، یک هیجانی همه رو فرا گرفته بود که اگر شما اون رو مقایسه کنید مثلا با همین انتخاباتی که اخیر در عراق انجام گرفت، اون گرمی نیست. اینجا انگیزه تضاد دست و ترس. یک به شرکت میکنم به خاطر تضاد بابتی جامعه گروه های اجتماعی دیگر، یا از ترس وضعیتی که ممکنه اگر شرکت نکنن پیدا کنن.
بله.
اون در اون حرکت ترس از میان رفته، تضاد از میان رفته، یک حالت دلبستگی، همبستگی، همکاری، تعاون همه رو گرفته. از این جهت این اندیشیده است که مال عقل آزاد جمعی است. یعنی وجدان جمعی در یک لحظه از تاریخ هر ملتی به اون عقل خرد جمعی رو آزاد میکنه از همه ترس ها، تضاد ها، برخورد ها، محدود کننده ها.
بله.
در اون لحظه که عقل از محدود کننده ها آزاد میشه، عقل جمعی، اون حالت گرم و پرهیجان در جمع به وجود میاد. این علامت اینه که اون جمع در اون لحظه ها، ممکنه لحظه پیش نه، لحظه بعدم نه، از دسته دلیل ندارد که اگر شما در یک زمانی مثلا دارید یک چیزی رو میاندیشید، در اون لحظه که اندیشه رو خلق میکنید شما هیجان دارید، گرمی دارید، وقتی هم که اون اندیشه انجام میگیره یک حالت بشاشت و شادی شما رو فرا میگیره. هر کسی که اندیشیده فکر میکنه این حالت رو بعد از فکر کردن که نتیجه میگیره پیدا میکنه.
بله.
اول این الان این حرفی که من زدم هر ایرانی میشنود میداند که من چیز مبهم سختی رو ازش حرف نمیزنم، از اون حالت بشاشت و شادی حرف میزنم که هر کسی در اون لحظه موفقیت پیدا میکنه. این مال اینه که اون در اون لحظه عقل آزاده، از محدود کننده ها آزاده. عقل جمعی هم میتوانه این آزادی رو در یک لحظات تاریخی پیدا کنه. در اون لحظات تاریخی که از محدود کننده ها آزاد میشود، اون هیجان رو جامعه پیدا میکنه. به این جهت بهش میگوین هیجان مثبت کار، به لحاظ اینکه این رو اگر در رشد به کار بیفته، کوههای مانع رو از میان بر میداره. یادتون باشه اون زمان هم همه میگفتن اگر این نیرو در راه رشد ایران به کار بیفته، تمام موانع رو از پیش پا بر میداره. و ما هم میخواستیم اتفاقا در همین مسیر به کار بیفته، اما برگشت مسئله رفت روی خط برخورد بشتر قدرت و اون هیجان مثبت کار جای خودش داد به حالات خشم‌آمیز تخریبی قهرآمیز و برخوردها و شد این وضعیتی که الان ایران در آن است. خب حالا اون بس این محدود ها کردن از محدود حدود و جامعه رو از یک نظام بسته، این کار اندیشه راهنمایی است که بیان آزادی باشد. پس اون نیرویی که ایجاد میکند بدون این جامعه باید بدونه، خصوص نسل امروز ایران باید بداند. این که خیال بکنن که مثلا فرض کن، حالا شاید یه بحث دیگه چون به مناسبت هم هست، بیشترم یک کسی از من سوال کرده بود که دو تا میثاق تازگی منتشر شده، راجبش نظر شما راجب این دو تا چیست؟
بله.
و اینا الان 25 سال است که مرتب که باید کرد و میثاق است که منتشر میشود، اما در عمل ما میبینیم اینا مثل اینه که یک ریگه شما بندازی توی مرداب، یه ریگه میافتد و هیچ اصلا یه موج هم درست میکنه فراموش بشه. چرا اینجوره؟ چرا در جامعه ما این همه میثاق پیشنهاد میشود؟ در جامعه های دیگه نمیبینیم اینو. خب اینا یه مسئله مهم زمان ماست. چرا اینا به نتیجه نمیرسه؟ چرا اینا حتی موضوع بحث جدی نمیشه؟ بلحاظ این که اینها، این کلمه ها، مثلا میگیم استقلال، میگیم آزادی، نمیدونم عدالت اجتماعی، رشد، همین کلمه هایی که تو قلمروی سیاسی استعمال روزمره دارن، اینها یک اندیشه عمومی لازم است که به اینا معنی بده، جان بده. بلا کلمه است، شما هی فهرست کن اونجا، اصل اول استقلال ایران، اصل دوم آزادی حقوق بشر، اصل سوم بلا. خب چی اینا؟ جان نداره. به اینا بخواد جان بدی، اندیشه راهنمایی میخواد که اون هیجان به در جامعه ایجاد کنه، اونم بیان آزادی میتوانه باشه و سلام. بلاحظ این که چرا؟ بلاحظ این که در بیان اون که هیجان که گفتن اندیشیده است، این لحاظ میگوین اندیشیده است که اولا کرامت انسانی رو میپذیرد. به این معنا که میگوید شما انسان رو عنوان موجود صاحب غرور، غرور انسانی البته، که ناشی میشود از اینکه شما موجود ذی حقوقی هستید، که ناشی میشود از اینکه شما موجودی هستید صاحب استعدادهای گوناگون، موجود چند بودی هستید، این رو میپذیرم. همه هم اینطور هستید، پس چون همه هستیم و شریکیم در این کرامت، میتوانیم با هم بنشینیم و با هم کار کنیم و یک حرکت جمعی رو ممکن میکنند. اما اگر بیایم بگید نخیر، یک نفر بر شما حاکمیت دارد، مطلق ولایت مطلقه دارد، خب بقیه معناش این است که کرامت به عنوان انسان ندارد. ولی که در قرآن است میگوید نه تنها انسان رو کریم خلق کرده خداوند، هر پدیده هستی دارای کرامت است. و به انسان میگوید که اینکه شما این کرامت شما در گروه این است که پدیده های دیگر رو کریم بدانی و کرامتشون رو به اصطلاح رعایت بکنی. متاسفانه که این بشر اثر نمی کند و این هستی رو فعلا انداخته به سراشیب نیستی. حالا این انسان که در استبداد کرامتش رفته جاش خاری است، انسان خار شمرده می شود، ناچیز شمرده می شود. اصلا نفس این که شما به یه ملتی بگویی شما هیچید، هیچ منهای مقام معظم رهبری تفرید. این مقام معظم است که بر شما ولایت مطلقه دارد در جان و مال و ناموس. این چه گرمی میخواد که ما این در این هفت در جامعه ایجاد کنه؟ یخ میکنه جامعه رو. و اینکه به انسان میگه تو خاری، صغیری، میگه در حسن صغیری. نه، اون اندیشه ای که نیروی مخالف منفی ایجاد میکنه، نه اینکه میگه نیروی مخالف منفی که الالات میگن تو ذهنشون فکر بکنن که این دنبال انقلاب است و این، نه، نیروی مخالف منفی یعنی این که اون فضاهای بسته رو چی میکنه؟ باز میکنه. اون که قهر و خشونت و زور هر جا حاکم است، اون حاکمیت بر میداره، جاشو میدارد عقلهای آزاد در رابطه با هم در تعاون و همکاری اون مدیریت بکنن به این طریق. این میگن نیروی مخالف منفی. منفی میگوین به این جهت با مثبت فرق میکنه، چون مثبت مال در درون خود رژیم است، در اون نظام عمل میکنه. نتیجه به جای این که اون رو تحول پذیر بکنه، مانع تحولش میشود. چنان که در این وضعیت امروز ایران این آقایانی که خانم ها آقایانی که به خودشون اصلاح طلب عنوان دادن و به این عنوان که انقلاب خشونت است و راه حلی جز اصلاح نیست، اصلاح هم در درون نظام سیاسی انجام شدنی است، اینها شدن نیروی مخالف مثبت. حالا من عرض میگذارم بهشون میگم نیروی مخالف مثبت، ولی میدونید که بسیاری اصلا قبول ندارن که اینها نیروی مخالف بوده باشن. میگم مال خود رژیم بودن و بازی بوده. نه، من میگویم که نیروی مخالف مثبت. اما به این صفت بیشتر از اون اقتدارگراها در ثبات این رژیم اثر گذاشتن. چرا؟ به لحاظی که به نیروهای محرکه که به طور طبیعی در تحول باید عمل بکنن، اینها جهت رو تغییر دادن، در جهت بقای رژیم مورد استفاده قرار دادن این نیروها رو، که مهمترینشون جامعه جوان و زنان ایران بودن. در دوی خرداد رفتن 76 رفتن رأی دادن با اون هیجان و گرمی، بله
بله،
و نتیجه شد این وضعیت که الان هست. حالا از این نظر دیگه باز نگاه کنید به اینایی که در سرگردانن در این محدوده مثلث زورپرست، و اینا غافلن از این که خب شما میفرمایید که ما مثل این که الان حالا از اون امروز دیدم که پسر آقای منتظری، آقای احمد منتظری، مطلبی رو مصاحبه انجام داده و میگوید حضرت آیت الله العظما شریعت مداری حق داشتند و عرض کنم که اون رژیم رو، اگر رژیم شاه سابق رو اگر اصلاح می شد و همون باقی می موند، این خرج سنگین بابت تغییر اون رژیم رو نمی دادیم. حالا هم اگر ما این رژیم رو بخواییم تغییر بدیم، باید یه خرج سنگین دیگری باید بپردازیم. خیلی سنگینه. همین بهتر اینه که هست اصلاح کنیم. این منطق سوریه ایشون به کار برده، برای که فقط صورت می بینه. صورتاً اون رژیم شاهنشاهی بوده، این رژیم ولایت مطلقه فقیه است. اما اگر به محتوایشون توجه میکرد، میدید که ما این بهای سنگین رو بابت این میداریم میدیم که همون رژیم ادامه یافته. بابت این میدهیم که نتوانستیم اون نیروی عظیم رو، این نیروی مخالف منفی عظیم رو در تغییر اون نظام سیاسی اجتماعی به کار بگیریم. بعد او جهت جهت او رو تغییر دادیم. ما یا مجموعه این جامعه که ما هستیم، خصوصا این آقایانی که بنوان روحانی نظریه ساز ولایت فقیه شدن و اون وقت مشتارها رو نشنیدن و این استبداد رو بر این کشور حاکم کردن، نتیجه ما از نظر محتوا رژیم همون رژیم است. مثلا آیا ساخت قشون با این اونچه که دوره شاه بود فرق کرده؟ ما در دوره مرجع انقلاب ایران ساختش عوض کردیم، مردم سالار کردیم، یه طرح عمومی هم تهیه کردیم، ولی بعد از کودتا همه اونها رو به هم زدن بازگردوندن به اون ساخت. دستگاه اداری ساختش تغییر کرده؟ نه، همونه، باید بعدش بزرگ شده. اون وقت 1,200,000 کارمند بود، حالا 3 برابر شده. عرض کنم که بازرگانی خارجی کشور و تکیه بودجه کشور بر نفت تغییر کرده؟ نه. پس مردم ایران از نظر سوری فکر میکنن با عجب اون رژیم اگر درست میکردن، اون رژیم اولا اگر درست بشو بود که انقلاب رخ نمیداد. اینا خیال میکنن اختیاری است، نه جونم اختیاری نیست. انقلاب و اصلاح دو چیز، دو امر هستن که ممکن نیست بشود یکی رو جای دیگری کرد. اگر اون رژیم اصلاح بردار بود مطلقا ممکن نبود که انقلابی رخ بده. چون انقلاب رخ داده معناش این است که اون رژیم اصلاح پذیر نبوده. چون انقلاب رخ داده معناش این بوده، در اون گفتگو آوردم از نوشته در 6 سال پیش،
بله.
10 سال پیش از انقلاب که اون بیان آزادی پیدا شد، ممکن شد که ما بگوییم که اون رژیم دیگه پایان عمرش است. حالا هم الان عرض میکنم این رژیم 100 تا هجان داشته باشیم یکی رو به درد نمیبرد، به لحاظ اینکه اون بیان آزادی 100 بار کامل تر از اون چی که اون زمان بود الان در اختیار است. اون زمان بیانهای قدرت از اعتبار نیفتاده بودن، حالا از اعتبار افتادند. بنابراین تغییر قطعی است. اگر جامعه بخواهد که هزینه رو کم بکند، این میباید که نظام اجتماعی بستر رو چی کنه؟ باز تمام شد. برای اینکه نیروی محرکه مثل شما یه دیگ رو پخش کنید،
بله.
اگر تمام منفذهاش رو ببندید زیرش هم آتش تیز کنید و این منفجر میشه و دیگه بست نداره که این بخواه این منفجر نشه باید درشو باز کنید. اون نیرویی که باز میکنه جامعه رو، که جامعه مثل همون دیگه، درشو باز کنی، هر نیرویی که وارد او کنی میتونه فعال کنه و تحول کنه در جهت بهتر. اما اگر بستی اونه، مثل همین که الان بسته، شما یک نظام سیاسی دارید، این کاملا بسته، به جوری که این شما الان صحبت انتخابات ریاست جمهوری، چند تا نامزد از یک دار و دسته، همه هم دارای سابقه ترور و سلام و نام تمام، یکی دو تر هم از اون دسته یه رسلا اصلاح طلب. خب این همه استعداد ایرانی کجا؟ اصلا کسی یارای این که وارد صحنه بشود نمی کنه. اونم انتخابات مجلس هفتمشون بود، آقای شورای نگهبان مثل قیم معین میکنه، میگه به اینها رو شما صغیرها، این قیمها رو ما برای شما معین میکنیم که تازه خود اینا هم تحت قیمومت آقای رهبرن. این نظام سیاسی بسته یعنی همین.
جان اجازه بدین این نیروی مخالف منفی هنوز فکر میکنم احتیاجی به این داشته باشه که بیشتر توضیح بدین. من خاطرم هست که در گفتگوی پیشین فهمیدین که حتی در یک نظام به صلاح سیاسی، باز هم احتیاج به نیروی مخالف منفی داریم. امروز هم فرمودین که این نیروی مخالف منفی لزومند مفهوم سرنگونی و براندازی و تغییر نظام این حرفا نیست. درست درست متوجه شد؟
اصلا اینه که اون نظام باز باشه، نه تغییر لازم نیست. اما اگه بسته باشه خود چرا از تغییر باید بدید؟
بله، اشکردم که فرمودین لزومند به اون مفهوم نیست.
آره.
من مخواستم خواهش کنم اگه ممکنه بیشتر در مورد این نیروی مخالف منفی و تفاوتش با نیروی مخالف
منفی. شما این اولا هر جامعه در موجود زنده است دیگه، جامعه مثل آدمیزاد موجود زنده است.
بله.
از این فعالیت میکنه. از جمله فعالیت هایی که میکنه حاصلش میشود نیروی محرکه، یکی این زاد و ولد است. حاصلش میشود جامعه جوان، نسل جوان که نیروی محرکه هر جامعه است.
بله.
فرق این نیروی محرکه مثلا با انرژی یا کارمایه مثل نفت اینه که این هدایت کننده است، اون هدایت شونده است. درست؟
بله.
حالا این نیروی محرکه یه هدایت کننده که انسان است، انسان جوان، برای اینکه بتونه هدایت بکنه محتاج اندیشه راهنماست. لحاظ اینکه اون نیروهای محرکه دیگر رو فرض کنید سرمایه، حالا شما میخواید به کار بندازید، این معلومات میخواد دیگه، اطلاعات میخواد، دانش میخواد، یک دید عمومی میخواد، یک آینده نگری میخواد، کوتاه مدت میخواد، وسط میان مدت میخواد، دراز مدت میخواد، همه اینا رو میخواد.
بله.
اگر اون انسان فاقد این اندیشه راهنمای عمومی باشد، بس کنی اقتصاددان هم باشه، اقتصاددان که باشه این میتوانه فقط بره اونجا بسنجه ببینه که این سرمایه در این محل با این امکانات چند درصد سود میدهد، آینده دارد یا ندارد، بازار دارد یا ندارد. درست؟
درسته.
از این به بعدش دیگه با پای اون نیست. اون قبل از اونش اون اندیشه راهنماست که معیم میکنه این صنعت در مجموعه اقتصاد ایران چه محلی داره و این مجموعه اقتصاد در این مجموعه اقتصاد رابطهش با انسان چگونه باید تنظیم بشه. اینا انتخابایی بهش میگن انتخابای سیاسی. بله؟
بله.
در همه جامعه ها اینجوری است. انتخابای سیاسی رو با کی میکنن؟ با اون اندیشه راهنما. این دوتا محرکه، پس نیروی محرکه یکی انسان، یکی اندیشه راهنما، اینا کارشون چیه؟ رهبری است. یعنی به انسان، اون دومی به انسان امکان میده رهبری کند بقیه نیروهای محرکه رو. خب میگه نیروی محرکه یعنی چی؟ یعنی نیرویی که شما به کار میبرید برای که تحرک ایجاد کنید در، حالا دری که ما میگیم مثلا در اقتصاد،
درسته.
در میگیم در جامعه، در میگیم در فرهنگ، در میگیم در سیاست. بله؟
بله.
خیلی خوب. حالا این مجموعه نیروهای محرکه رو جهتیابشون انسان هست. انسان به اونا جهت میده. انسان هم به اون اندیشه راهنما جهت میده. پس این دوتا نقش در راهنما و رهبری که از این جهت میگن اندیشه راهنما.
بله.
حالا اگر این نیروها رو در رشد به کار ببره، علامتش این است که تخریب، این نیروهای محرکه تخریب نشوند و تخریب نکنند، مثل همین راندخاری که در ایران خواهی تخریب بزرگه دیگه، 40% نیروی چیه بگن تولید ناخالص ملی راند خاری می شود، یعنی 40% از که نیروی محرکه عظیمی است، سرمایه عظیمی است، این می رود به جیب یک عده اشخاصی. از چرا؟ از راه فساد. پس این نیروی محرکه چی شده؟ تخریب شده. نه خود تخریب شده، در تخریب هم به کار رفته. برای اینکه برده بشود باید بودجه دولت یه ساخت متناسب با راندخاری پیدا کنه، اقتصاد کشور باید متناسب با رانت خاری ساخت پیدا کنه، بازرگانی خارجی همینطور، و رابطه با اقتصادهای دیگر خصوصا همینطور، ارتش و نمیدونم دستگاه اداری، همه میباید که در این مدار رانتخاری سازمان پیدا کنن.
بله.
از یک نیروی که در عین تخریب شدن تخریب میکند، نیروی و نیرو میگویند نیروی مخالف منفی، در حالی که از این وابستگی ها رهاست و نیروها رو در جهت متحول کردن این نظام اجتماعی سیاسی فعال میکنه تحت رهبری انسان با اون اندیشه راهنما. مجموع اینها رو میگن نیروی مخالف منفی، بلاحظی که آزاد است از اون نظام سیاسی اجتماعی که در اون این نقش بوده میگیرد که اون رو متحول بکنه. حالا اگر در یک جامعه این نیروهای محرکه نتوانست این نقش بازی کند، حتی انقلاب هم که از بازی نیروهای محرکه در خود اون بازسازی اون نظام پیشین فعال شدن، همین سرنوشت پیدا میکنه که ما پیدا کردیم. و اگر کسی به جای اینکه روش صحیح دیدن، درست دیدن رو بشناست و به کار ببرد، مثل آقای احمد منتظری منطقه سوری به کار برد، خیال میکنه که این هزینه رو ما بابت تغییر رژیم دادیم، حالی که ما تغییر ندادیم رژیم رو، استبدادی بود، هست ولایت مطلقه شاه بود، حالا ولایت مطلقه آقای خامنه ای. اون شاه بی سواد، این آقا بی سواد، از جهت کیفیت هم خیلی با هم فرقی نداره. برای شاید این در یه چیزایی از این باسوادتر بود، اونم شاید در یه چیزایی از این باسوادتر. خب در مجموع هر دوشون سلامتی سواد مواد ماکو، چیزی به عنوان سواد نداشتن، نه در خودشون نه دستگاه هایی که تحت امر اونها اداره میکردن. خود این امر که آقای کیانوری به آقای بهشتی گفته است که نگران کادر نباشید، لنین پیش خدمت بانک مرکزی رو در رئیس بانک مرکزی، همین قاعده رو آقایان به کار بردن، نتیجه این اداره ایست که الان کشور ما پیدا کرده.
واقعا لنین این کار کرده بود؟
حالا اگر همون کرده بود نتیجهش همین از دستن اون نظام شد دیگه. آبود کرده بودی که اینجور شده بود. حالا اوره من لنین نمیدونم که این کار کرده بود یا نه نکرده بود. اون آقا به علی استری رو میدونم، مطالعه دقیق کردم در زندگیش و او بعد یک پیشیه برگدانی شامل مشخصات تمام کارکنانی که به خدمت میگرفت ترتیب داده بود.
بله.
و همه این هم بر اساس اطاعت. حتی بهش یه دفعه کسی از رفقا گفت رفیق اینا رو بر اساس وفاداری تنظیم کنی بهتره، که اون سگ و وفادار خواستم سگ میگیرم، من مطیع میخوام. نظام استبدادی کاری به میدونه که اون تا وقتی این قدرت داره اونم چشمش کور وفا میکنه، اگر هم کم و زیاد کرد میفرستنش اونجا که باید برون. نظام استبدادی مطیع میخواد، اتکار و شعور و اینکه به اصطلاح خود رو مسئول بداند و عمل بکند، این چیزا به درد مستبد نمیخوره. اینه که در نظام های استبدادی با استعداد وارد میشوند افراد به عنوان کارکنان نظام، بعد از مدتی میبینی آدم تعجب میگه اینا اینقدر خنگ، اینا چی از کجا گیر آوردن آدم های اینقدر منگ؟ نه، اینا منگ شدن در جریان اون برای که جز این راه حلی ندارن. حالا تو همین رژیم خودمون ببینید، 8 سال جنگیدن، تمام اونهایی که در 9 ماه اول جنگ استعداد و لیاقت از خود به خرج دادن در دفاع از وطنشون، همه رو از این بردن. همه اونا هم که در اون 8 سال توانایی نشون دادن، من یکیشی شما ای توانستی بس ببرید، هر ایرانی میتوانه مدعیه بس ببره، که این بوده در چه پاسدار چه نظامی بوده، این لیاقت ها رو از خود بروز داده، الان هم برکار است ها. بوده که الان بیکار است بله، اون هم بین کادرهای اداری شو، اون هم بین شخصیت های سیاسی شو. این خاص استبداده. خب این در واقع بیان قدرت فوق استبدادی نزدیک به توتالیتره، به استبداد فراگیره. اینجا دیگه شخصیت انسان اصلا کرامتی نداره، شخصیتی نداره، هیچی نداره. این در برابر قدرت هیچی. محصولش هم میشه همین آدم ها. گفتن شاه سابق، یعنی گفتن نه، این آقای نهاوندی نوشته است که به شاه در مراکش عرض کردم که شما چقدر به شما عرض کردم که این جوبختیاد رو نیارید به کار، از این کار ساخته نیست. و او جواب داد که در اون لحظه من هیچ کس رو نداشتم. اون دکتر بختیار هم مقایسه کرد با کرمایی که در درخت میان بیرون در مواقع اینجا شلوغی این چیزا، که چاره ای نداشته خود این که کشور بده به دستو. خب شما چجوری خود و پدر 60 سال بر ایران حکومت کردی، در وقت سختی یک نفر نداشتی کشور بداره کنه؟ این بیان استبداده، این هم نظام استبدادی دست است. اگر بخواد باز بشود اون وقت استعداد همش بکنند. این که در جریان انقلاب این همه استعداد در ایران شکفت، در دوران مرجع انقلاب در بهار آزادی استعدادها شکفتند، بعد پژمرده شدند، کشته شدند، اعدام شدند، نابود شدند، تارما شدند تو دنیا، الان همه اونهایی که در انقلاب ایران استعدادهای انسانی خود رو بروز دادن و پراکنده شدن در دنیا، یک نفر از اونها نیست که اینها در بیرون نشکفته باشه. این مردم ایران باید بدانند اونهایی که این با کودتای 23 خرداد این رژیم سبب شد که وطن خدمت به وطنشون راه کردن، الان هم در خارج استعدادهای برجسته هستن.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌صدر از رادیو آزادگان گوش میکنید.
این مال محیط آزاد است. به انسان امکان میده به استعداداشو بشکفه. پس این ترتیب معلوم شد که نیروی مخالف منفی یعنی چه؟
بله.
نقش او در جامعه چیست؟ درست؟
بله.
علامت عمومیش هم اون گرمیست که جامعه رو میگیره. هر انسانی که این بیان آزادی رو اندیشه راهنما میکنه گرم میشه، هیجان پیدا میکنه، شادی پیدا میکنه، امید پیدا میکنه. حالا اون کسانی که این دارن بقیه میگن که ما که مایوسیم، شما چجوری، ما نمیدونیم چه سری در کار شماست. هیچ سری در کار ما نیست، ما بیان قدرت رو به کله نداریم، بیان آزادی داریم. تمام، دنبال قدرت هم نیستیم، دنبال آزادی هستیم. بنابراین روشی که هدف آزادی به عنوان هدف که بگیری، روش هم خود آزادی می شود. رشد، انسانی که رشد میکنه همون بشاشت پیدا میکنه که عرض کردم. این خاصه بسیار مهم بود، خاصه دهم، به لحاظ اینکه جامعه جوان امروز ایران خصوصا میباید به این مسئله توجه بکنه. تا وقتی تکلیف اندیشه راهنمای جمعی رو معین نکرده به کاری توانا نمی شود. نه امریکا می توانه برای او کار کنه، نه تمام امریکا و اروپا می توانند برای او کاری بکنن، نه همه بشر جمع بشن می توان برای این مردم کار کنن. خود مردم هم که می تونن سرنوشتشون رو تغییر بدهن، اون هم این است که بدانن جای و اهمیت بیان آزادی رو به عنوان اندیشه راهنما و مردم ایران باید این رو بدانن. اگر خود رو ناتوان میبینن، این نه اینکه واقعا هستن، نه، اون بیانی که در کله های اونها باید باز کنه چشمای همین حقیقت واقعی واقعیت بین رو که خود رو به عنوان انسان با صاحب کرامت ببینن، او رو هنوز در کله نیاوردن، باید بیارن. و این معجزه‌ای میکند که در انقلاب ایران کرد. هر ملت دیگه هم در اون لحظات تحول اون عقل جمعیش آزاد کرد و اون بیان آزادی رو یافت، اون گرمی رو حرارت رو پیدا کرد، سرنوشت خودش رو صاحب شد. این قاصه دهم.
عرض
کنم به شما قاصه یازدهم. قاصه یازدهم مسئله ایست که یک بار هم بحث کردیم با شما راجع به مصلحت و حقیقت. در این دین قدرت وقتی شده بیان قدرت، الان در همین دینی که مردم ایران دارند تکالیف تا بخوایی، حقوق اصلا وجود ندارد. میدینم شما از یه مسلمان بپرس که از این مصاحبه که میکنی، از آقا این حقوقی که دین برای شما به عنوان انسان مقرر کرده اینا کجاست؟ چند تاشه داری شما؟ اصلا داری؟ نه. این حقوق انسان که چاپ جدیدش منتشر شده همین دو سال اخیر،
بله،
این رو برای ایران برای یک آقای روحانی فرستادن که او بخواند ببیند که این به نظر داره. خوندو گفته ایشون چطور روایت ها رو ندیده، همه رو به آیات قرآنی استناد کرده. اگر گفت میخواسته بگه من اصلا میخواستم روی یه متنی که توش حرف نیست به او استناد کنم، چطور بعضی جاها حدیث آورده.
بله.
آنی به این که این تکلیف عبادت چه می شود. حالا از عبادت هم که این آقایان چی می فهمن؟ نه اون معنایی که در اصل دارد، همون رها شدن به خداست و اون تذکر دائمی مقام خویش به عنوان خلیفت الله. مقام خلیفت الله یعنی خود رو دارای اون صفاتی ببینی به طور نسبی، البته که خدا ما میگوییم صفات ثبوتیه خدا، هوشمندی، دارای استعداد رهبری هستی، موجود توانا هستی، استعداد علمی داری و و و این صفت و آزادی و خصوصا توانایی خلق و ایجاد داری. این صفت، این عبادت اینه. اشکال کرده مثلا فرض کنید که انسان پیش در درگاه خدا که عبادت میکنه، مثل اینه که در خدمت آقای اعلیحضرت کذایی استاده و در خود میلرزد، میگوید اعلیحضرت قدر قدرت قوی شکرده و و و و. نه، اینجور نیست. حالا از دید او این که تکلیف همون عمل به حق است و عبادت هم همین است، عجب که چطور تو این چهار دقل کسی این حرف نزد. حالا بهش بگو آقا جون، آقا این اگر خدا خداست که هست، ممکنه تکلیفی برای انسان مقرر کنه خارج حق؟ این تو فکر شما هیچ نرسید؟ اینقدر این یونانی زده شدید؟ اینقدر این زور پرستی و قدرت پرستی شما رو مسخ کرده؟ ها؟ پس این خاصیه دهم این است، یازدهم. روش حق خود حق است. قبلا گفتیم، حالا میگوییم که تکلیفی عمل به حق است. خارج حق هر تکلیفی حکم زور است. این دیگه آسانه دیگه. شما ایرانی مسلمان اگر بهت گفتن مکلفی، مثلا ما بچه 15 سالش میشه میگم مکلف شد، یعنی باید وظایف انجام بده.
بله.
اما نمیگن که این حقوق من شد و یعنی میشه حالا دیگه شعور که عمل به حقوق رو پیدا کرده، اینو نمیگم، میگم مکلف شد. مکلف که شد تجریفات چیه؟ یه جورش احکامه که باید اینا رو عمل کنه. بهش هم میگی خب دلیل این که من این احکام باید اجرا کنم چی؟ میگم بسیارش اینا استدلالی نیست. عنوان عبد باید انجام بدی بی سوال جواب. حالی که نه، اگر بیانی بیان آزادی شد، هر تکلیفی هر وظیفه‌ای مقرر کرد، این باید عمل به حقی باشه. مثلا گفت که در فرض کنیم ما اسلام میگوید که ازدواج سنت من است، پیامبر ما گفته.
بله.
این عمل به حقی است. حالا اگر در همین ازدواج شما یک اموری رو وارد کنید که مخالف اون عمل به حق باشه، با اون تناقض به هم میزنه، میشه تکلیف خارج حق.
بله.
عرض کنید که میگوید که میگوین آقایان میگوین که قرآن فرموده به مسلمان ها اطاعت کنید از ولی امر، این تکلیفه، اطاعت تکلیفه، درست؟
بله.
امر ولی امر چیه که باید اطاعت کنید؟ هرچی فرمودن. حالا بگذاریم از این که قبلا بحث کردیم یه دفعه با شما که مقام تصمیم غیر از مقام اجرا، در مقام تصمیم اصلا محلی برای اطاعت وجود ندارد، محل مقام اندیشیدن است و تصمیم راه حل یافتن است و روی اون راه حل توافق کردن است، اون به جای خود بحث جدا. اما حالا فرض کنید میخوای اطاعت کنید، آقای خامنه ای ولی هم راست، حالا میخوایم از ایشون اطاعت کنید. آقا آمده میگوید به مجلس شما استیضاح نکنید، این چه حقی آقا؟ یه حقی رو، حقی که نیستی چی؟ تضییع یه حق هم هست، برای اینکه این نماینده طبق این همین قانون اساسی قضایی حق دارد استیضاح کنه. شما وقتی تکلیف براش معین میکنید که این حق رو نقض میکند، حکم شما حکم زور است، بیانی که میکنی بیان آزادی نیست. یا اینکه در مجلس قبلی ممنوع کرد در مجلس ششم تغییر قانونی که مجلس پنجم تصویب کرده بود.
بله، قانون مطبوعات
بود. قانون مطبوعات. نقض حق است. این حکم زوره. خب، پس این خواسته فوق العاده آسانی است و مهمی، برای اینکه اگر این مسلمان ها بدانند هر تکلیفی در این دین معین شده عمل به یکی از حقوقی است که ذاتاً هر انسانی دارد، سرنوشتشون قطعاً غیر از این می شود که الان هست. ولی اگر نه، اونا خیال کنن که نه، غیر از تکلیف هیچی ندارن، اون تکلیف رو هم این آقایان معین می کنن، خب این بیان قدرت دیگه. حالا امروز میگه این حرکت کنید، این کارو بکنید، فردا میگه 8 سال بجنگید، پس فردا میگه که سوال جام زهر نوشیدم، سوال جواب هم نکنید.
بله.
در همون پیام گفتی که آقای خمینی گفت سوال جواب هم نکنید. هیچ الان هم مردم نمیدونن که ایشون چرا 8 سال جنگید، چرا جام زهر سر کشید، چرا نباید سوال جواب کنن، تکلیف براشون معین کرد. گفته بود دیگه، گفته بود که این آقای بنی‌صدر هی میگه 8-10 میلیون رای دارم، این یک تکلیف شرعی معین میکنم، درشون گفته بود که میاندازه تو پستو، درش هم میبنده خودش هم میشه جلوش تمام، یعنی با یه تکلیف شرعی تمام میشه. چرا اینجوره؟ چون جامعه فکر میکنه که انسان مسلمان امروزی، حالا قبلی ها که بدتر از این هم بوده وضعشون، حالا امروز های نظر حقوق و بشر و این چیزا تو ذهنه آمده، انسان مسلمان فکر میکنه تکلیف جدای از حقه و مقدمه بر حقه. یه تو این که اصلا به عنوان انسان حقوق معین نیست، تکالیف معین است. ما در این دنیا مکلفیم، تکی کلامشونه دیگه، مکلف آمدیم باید تکلیف ها اینجا پاداش در اونجا دنیا میبینیم. حالا اون دنیایی وجود ندارد، اگر شما این دنیا به حق عمل نکنی اون دنیا از پیابر باشیدن که بهشت و جهنم چجور جاییه، گفت اونجور جاییه که امروز چجور عمل میکنی اونجور جاییه. اگر امروز شما به حق عمل نکردی، اون سرانجام در بی‌نهایت جهنم است که ایجاد میکنی، برای اینکه این عمل در خود افزاست دیگه. امروز یک ستم میکنی اون بر خودش اضافه میکنه تا بی‌نهایت، بعدا یک ستم دیگه همینجور تا بی‌نهایت. میخوای اون جهنم در بی‌نهایت نشود بهش بشود، همون باز برمیگردیم به اون نیروی مخالف منفی ها. اگر شما میخوایی فردا بهتر از این روز بشود، از این مدار بسته بد و بدتر رها بشی، که چون که الان خیال میکنه که در هستی دیگه یا بده یا بدتر، دیگه انتخابی هم غیر از این نیست. آقا بیا بیرون، میخوای به از بهتر بشوی باید به حق عمل کنی، بدانی موجود صاحب حق هستی و تکلیفی که داری این است که به همه این حقوقی که داری عمل کنی تا بشی به عنوان موجود زنده صاحب حق و در عمل یک انسان کامل.
جهنم یا بهشت رو همینجا هم درست میکنیم دیگه.
تعظیم آقا، الان همین تهران ما رو به نگاه کن، یک جهنم تمام عیاریست. تمام فضاش سم، کسیف در این شهر دنیا، یه ملتی جمع شده اونجا، هر پولیستش میفروشه که ثروت ملیش نفت و گاز اینا، میاره توش اون شهر میخوره و اون فضا رو آلوده میکنه و استشاق میکنه. این زندگی شده جهنم افعال کردی چجوری؟ همینه. هر حال ما اگر به این خواسته هایی که گفتم توجه بکنیم، خصوصا این خواسته هایی که امروز موضوع بحث ما شد، بسیاری چیزها حل میشوند و جامعه اون گرمی و اون امید و اون شادی رو پیدا میکنه که میتونه کوههای مشکل رو از میان بر بدارد و
بله.
یک جامعه پیشرو به وجود بیارد. حالا ما رسیدیم به خواسته دوازدهم.
آیا من اجازه فرمین که من چند دقیقه که وقت داریم من این سوال هم مطرح کنم اگه اجازه میدین؟ در رابطه با این خواسته آخری که فرمودین، ما یه مشکل هم از اون طرف قضیه داریم که بیشتر اونایی که امروز به مسئله حقوق خیلی اهمیت میدن اصلا تکلیفی قائل نیستن برای اون حقوق، یعنی حقوق رو خارج از وظیفه و تکلیف در نظر میگیرن.
این بیشتر در قرب اینجور مرسومه، یک طرف هست همین ایرادی که ما به این اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفتیم، در همین بحث در کنگره بود در ایتالیا.
بله.
و اون فیلسوف ایتالیایی کچاری و او همین اون بیان کرد که در همین کتاب هم آوردیم بیانشون، تصدیق کرد به این که این دیر وجود داره و این انسان خوب میکنه مثل که این حقوق دارد، اصلا هم این تکلیف عمل به این حقوق هم ندارد، خواست میکنه نخواست نمیکنه و این هم گرفتنی و دادنیست. نتیجه این که همین حقوق بشر، چون اصلا اتفاقا این روزا این آقای نخست وزیر فرانسه دو سه رو پیز و پیش به مناسبت این بحث های برخورد های اجتماعی در فرانسه،
بله،
و اینکه خب ایشون لیبرال است، یک جمله گفت که اون مبنای روابط قوا به کار دنیای امروز دیگه نمیاد، جامعه های ما باید برن روی خط گفت و شنود و حل مسائل از راه تفاهم. حالا لیبرالش وقتی به این نتیجه برسه که پایه فلسفهش غلط است، ببینید که ما که این نرزده های ما اینها هنوز بلکن قضیه نیستن. حالا اون در روابط قوا خود طرف هر که طرف خود چه حق میبینه، این که دیگری هم این حقوق دارد یا ندارد مسئله اونیش، میگه خودش برای از حقوق خودش دفاع کنه، تجدید کنه، اینه میگه. ولی در واقع چون اصل روابط قوا میدونه، پس تجاوز به هم رو یه چیز طبیعی میپندارد. و چون در روابط قوا قوی‌تر مرزاش وسیع‌تر میکنه، ضعیف‌تر محدودش کوچکتر میشود، این که نابرابری در جامعه های دنیا چه میشود؟ روز افزون میشود. خشونت هم همینطور، فقر و خشونت گسترش پیدا میکنه. بخواد در انسان غربی تفکرش هم قدرت نداره دیگه، بیان قدرت تو کلشونه. نتیجه این که حقوق انسانی میده اما از حق قدرت میفهمه، میگه من به عنوان فرد دارای این قدرت ها هستم. چون اینجا میاندیشی نظام های اجتماعیشون به یک زمانی باز بوده، الان یواش یواش داره میشه تبدیل میشه به نظام های بسته. به این دلیل که نیروی مخالف منفی دیگه نمیتونه شبهش به وجود بیاره. تمام این نظام های اجتماعی هنوز امریکا به اروپا میده قاره پیر، ولی مثل خودش از این جهت به پیری بیشتری رسیده. به لحاظ اینکه الان در جامعه امریکایی نگاه کنی، این نیروهای محرکه در تحول نظام اونها به کار نمیفته. از نظر نظام سیاسی عقب گردم هست، دست است، دو تا شاخصشون دو تا است دیگه، دو تا حزبند و قدرت بین خودشون تقسیم کردند و در انتخابات هم در واقع انتخابی وجود ندارد بین این دوتا آدم. حالا این بار چرا یه مقدار انتخابی وجود داشت؟ از باب اینکه این آقای بوش بنیادگراست و شریک اون محافظه‌کارهای جدید، یه مقدار انتخاب در زده با جمهوری خواه و دموکرات خیلی فرقی بگیم از آزادی که نظام تحول نظام ندارن. از لحاظ اینکه نظام رو اینجوری بهتر میچرخه اونجوری بهتر میچرخه فرق با هم میکنن.
درسته.
یک زمانی چپ ها این نقش رو در جامعه های غربی بازی میکردن که مثلا ما نیروی مخالف منفی هستیم، ولی مدت های دراز است که اونا هم تبدیل شدن به نیروهای مخالف مثبت و در صحبت قول پوپر فیلسوفه که اتریشی که در انگلستان از دنیا رفت، بعضی هم در ایران شاگرد او هستن، یعنی خود شاگرد او میدونن، حالا میفهمن اون چه میگوید، میگفت یا نمیدونن یا بس علاقه. او به قول او کار مهندسی اجتماعی شده الان.
دلی.
مهندسی اجتماعی هم دیگه یعنی همین نظام شما بهتر بچرخونید. اون آقای امریکایی هم که گفت پایان تاریخ،
فوکویاما بود،
بله فوکویاما گفت پایان تاریخ به معنای اینکه این نظام همینه، رسیده به نقطه آرمانی و همین که هست میمونه. خب اما این نظام همین میمونه، پس نیروهای محرکه ایجاد میشوند چه میشوند؟ خب از نظر اقتصادی میبینیم چه میشوند. از دو سه سال پیش بود این مال رقم، مال دو سه سال پیش، حالا شما ممکنه کمی تفاوت کرده. 2300 میلیارد گفتن این سرمایه در جهان ایجاد می شود. 300 میلیاردش می رود به تولید، تازه در تولید هم 65% تولید ذخیره است. بقیه هم می ره تو این خارج می شود چیز مدار اقتصادی، یا می ره تو این بورس های به اصطلاح سوداگری هایی که قمار هایی که می دانیم، یا به عنوان ذخیره و فلان ذخیره های چیزی ها به عنوان آماده باش، نیروی آماده باش برای فرصت های مناسب
بله.
از جریان تولید خارج می شود. اینه که امروز جامعه این همین آلی چی الان
گرینسپن
الان تورن
آه
جامعه شناس فرانسوی. کتاب جدید نوشته، میگوید که اقتصاد به عنوان محور دیگه داره پایان، بعد از دو قرن جای خودش میده به محور جدید که فرهنگ است. این در انقلاب ما زودتر از غرب این جا رو پیدا کرده بود. به این لحاظ که انسان میبیند که نقش خودش رو به عنوان نیروی محرک تحول ساز از دست داده، بازیچه شده. بخواد نقش پیدا بکند، محتاج اون بیان آزادی، محتاج این درک جدیدی است از اینکه حقوق حق چیست، حقوق کدام ها هستند، ربط حق و وظیفه و تکلیف کدام هست.
بله
ظاهرا بهتره که ما اون خواسته آخری و این آزادی هایی که انسان دارد این رو بگذاریم به یک بحث دیگری، لحاظ این که هم شنونده شما از طول این گفته ها خسته نشود، هم خود ما الان
شما خسته شدیم
مثلا تنگنا نمانیم که سر تای قضیه رو به هم بیار بیاریم. بحث های بسیار مهمی است برای نسلی که میخواهد سرنوشت
خیش رو در دست میگیرند. بله خیلی ممنون آقای بنی‌صدر، من خیلی هم مورد توجه قرار گرفته این بحث ها، به خصوص از این بحث های ایرانیت و اینا که در خدمتتون داشتیم و این خواسته های آزادی، خیلی مورد توجه شنوندگان جواد ما به خصوص قرار گرفت.
حتما به درد اونا بیشتر از همه میخوره.
انشاءالله
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر، شبتون بخیر. در فرانسه
شما هم در اونجا
بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر در رابطه با خواسته های بیان آزادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتفورد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.